موضوعات مربوط به آیین‌نامه بحث تنظیم و اندازه‌گیریه. دوستان میدونید که ما قبلا در آیین‌نامه قبلی چیزی تحت این عنوان نداشتیم، یعنی اندازه‌گیری یا تنظیم رو ما اصلا نداشتیم، در حالی که خیلی اتفاق میافتاد که یه قاری در انطباق آهنگ ذهنی خودش بر اون قطعه مورد نظر خوب عمل نمی‌کرد. گاهی مثلا احساس می‌شد که این ملودی ذهنی قاری تموم شده ولی کلمات هنوز باید ادامه پیدا بکنه، مثلا رسید به نوت فاینال یا پایانی مثلا دجاج یا نهاوند، در حالی که 3-4 کلمه 5 کلمه تا علامت وقت هنوز باقی، بعد به یه دور میفته قاری، یعنی اون ملودی پایانی رو هی مجبوره اون موتیف پایانی رو تکرار بکنه تا برسه به علامت وقت. گاهی هم برعکسش اتفاق میفته، یعنی کلمات پایان پیدا کرده این وسط نظم یا هنوز یه مقدار از اون ملودی باقی مونده، اون وقت مجبور میشه که یه دفعه همه فرود نظمه در مثلا یه مد پایانی اجرا بکنه. هر دو تا اینها در واقع مشمول عدم تنظیم یا عدم اندازه‌گیریه. ببینید یه قاری بایستی بر اساس قطعه مورد نظر خودش خواه یه کلمه باشه، خواه یه سطح باشه، خواه نصف سطح، باید آهنگ خودش رو تنظیم کنه، یعنی بدونه از کجاها باید فاکتور بگیره تا مثلا سر علامت وقت پایان پیدا بکنه و اون آکسان صحیح کلمه یه در واقع پایانی که حالت قفل پیدا میکنه این رو خوب تغییر بده. معمولا در قرآن مبتدی یه مقدار این بخش اشکال وجود داره، یعنی شما در مسابقات خیلی کم اتفاق میفته مسابقات در سطح بالا که کسی تو این وقت ایراد داشته باشه، مگر اینکه توی تنگناهایی گیر بکنه، مثلا هدفش این باشه که برسونه تا آخر آیه بعد نفس کم بیاره، مجبور بشه مثلا یه جای دیگری 2-3 کلمه مونده پایان قطعه وقت بکنه، اون وقت اینجا دچار عدم تنظیم میشه. این اتفاق در تلاوت های مصری خیلی کم میفته، یعنی شما در مصری ها این بخش رو میبینید که ضعف داشته باشن حتی اگر یه قاری درجه 4شون باشه، یعنی از قبل علتش هم اینه که اونها قطعات رو تنظیم میکنن و از ضرب روش تمرین میکنن میان میخونن. این که میبینی اتفاق نمیفته همینجوره، اگر نه شما اگر مثلا بگید یه جای خاطر از قرآن باز بکنید بگید بخون، شاید در اون هم اتفاق از نه قرآن متبهرشون قرآن مثلا در جسته به بعدشون این اتفاق بیفته. عدم توازن نیست تنظیم و توضیح که خودش یه موضوع دو نمرم داره تو فرمم هست، عدم توازن نیست بشه تنظیم آهنگ یا توضیح آهنگ یا اندازه گیری. نه دیگه، شما اگر اتفاق بیفته تو همینجا یاد داشت میکنی میفهمی که این آقا مثلا اگر از یه نفر در تلاوتش 2 بار 3 بار این اتفاق بیفته و این نشون میده کلن ضعف داره تو این بخش، میاد که ضعیف یا متوسط ارزیابی میشه. یه نفرم بی عیبه، یعنی شما اصلا هیچ احساس عدم تنظیم یا اندازه گیری تو خوندن این آقا احساس میکنی، میاد تو بخش ممتاز و خوب ارزیابی میشه. خب ولی مالا یکی مثلا میاد فرض بفرمایید تنظیمش هم انجام میده ممتاز، روی مثلا اون کلمه پایانی خوب جمعش نمیکنه، مثلا رسولنا فرض بفرمایید به جایی که مثلا روی سولنا مثلا این فشار پایان رو وارد بکنه یه ذره نقطه عقب تر، آره مثلا اینا دیگه یه چیزای جزئیه که میاد مثلا تو سطح قابل قبول یا خوب ارزیابی میشه. حالا من اینا رو فعلا تشریح میکنم، بعد 5 تلاوت برای شما میذاری، تو اون 5 تلاوت اینا رو عملا به شما کاربردشو میگی. الان فقط میخوام مفهوم رو تشریح کنم که بدونی چیه. در واقع دارید سخت بندی میکنید، اینجا کم میکنید، اینجا دارید کم میکنید. در واقع نه این به این معنا نیست، درسته اونم هست، اما به طور کلی بعضی ها اصلا ضعیف هست تنظیم، یعنی قدرت تصمیم گیری برای اینکه کجا برم به سمت فرود نقمه یا پایان نقمه رو ندارم. گاهی عقب میفتن، گاهی جلو میفتن. یه وقتایی هم هست بعضی از بچه‌هایی که خوش انعطاف هستشون نگاه میکنیم میگیم مثلا حتی قادرم توی یه کلمه پایانی جمعش بکنم، اینه که میتونن انتقال پرده‌ها رو خیلی سریع انجام بدن، یعنی هنجره سرعت لازم رو داره. کسایی که هنجره‌شون یه ذره کند هست باید تو تنظیمشون دقت بیشتری بکنن، چون این توانی که مثلا روی یه الف مد یا روی یه کشیده بتونن انتقال درجه بدن و بیان به سمت مثلا فرود مقام یا حالا اون قفله پایانی، اینو ممکنه نداشته باشن. خب اینم که توضیح دادیم، میان سر بحث به آیت تکیه های صوتی و نبر کلمات. تکیه، آستان، نبر، استرس، همه اینها صحیحه. منظور از تکیه یا نبر صوتی این هست که ما در هر زبانی یه سری فشارهایی بر مواضع حروف و حرکات وارد میشه که سازنده لحظه خاص اون زبانی. ما در فارسی یک به صلاحاتی فصیح تهرانی، حالا بگیم لحظه فصیح اونجوری که کتابی ما میخونیم لحظه تهران، نه لحظه مثلا سال میدونی تهران و اون کارو نداریم، لحظه فصیح تهران این مثلا بل اخبار اونجوری که حالا توی مثلا مدارس از روی متن میخونن، این اگر ملاک قرار بدیم، آستانهایی که در این زبان وجود داره با آستانهای زبان عرب یا زبان ترکی یا مثلا زبان دیگه فرق میکنه. بنابراین از این مبحث یه مسئله به دست میاد که ما دو نوع آستان داریم، یه سری آستانها یا تکیه ها یا نبرهای آوایی هست که سازنده لحظه هست. اون وقتی که ما از فارسی فصیح اخباری یا کتابی فاصله میگیریم، دیگه میام توی مناطق مختلف همین زبان فارسی آستانهای خاص پیدا میکنه که لحجه ها رو میسازه. لحجه مشهدی با لحجه اصفهانی با لحجه یزدی کرمانی شیرازی فرق میکنه. یعنی شما اگر کلمات حرف بکنید یه آهنگی تو ذهن شما، حالا مثلا من میتونم بدون کلام یه آهنگی رو برای شما بگم، شما متوجه شید کدوم لحجه هست. یزدیه، درست میگم؟ حالا اصفهانی همین یزدی رو اگر یه ذره بکشی یه آهنگ هست، یه آهنگه. حالا من خیلی تسلط ندارم روی بخواب اونا زیاد وقت نریم توی حاشیه‌ها، تو وقت مکمه. اینا میشه آواها، یعنی آستانها و تکیه‌هایی که یه آوای زبانی رو میسن. ما در خود زبان عربی هم لحجه های مختلف داریم. چه عرب زبان داریم در اینجا؟ تو کلاس نداریم؟ از خوزستان کسی نیست؟ نه عرب که نداریم. نه نه خب عرب باشه. خب از به خدمت شما داریم لحجه لبنانی، اینه که تو زبان عربی به صلاح وارد هستن، لحجه لبنانی مثلا با لحجه مراکشی کاملا متفاوته، لحجه مصری با لحجه عراقی متفاوته. تو خود مصر، جنوبش و شمالش، ما رفته بودیم مصر دو سال پیش، آقای دقاقل، خب ایشون مشاله تسلط به زبان عربی که زبان مادریشه، ولی به زبان به لحظه مصری هم تسلط داشت. بعد یه جایی صحبتی کرد، بعد گفت شماله، گفتیم مال کجا هست به نظرشون، گفت از لحظه مال سعید هستی، نه، گفت مال سعید، جنوب مصر. مصری ها به اصطلاح از این به بعد رو میگن من نورایه، خب اون وقت جنوبی ها میگن من هنه آرایه. آقای دقاقل ظاهرن این لحظه رو کار بود، گفت که خب از این لحظه معلومه که مثلا شما از این نور صحبت معلومه که شما مال سعید هستی. گفت نه با ما مثلا مثل نیستیم. گفت خب پس سوری هستی. گفت نه سوری هم نیست. گفت عراقی. گفت نه. گفت نه ایه قصه عربی. بعد گفت که خیلی عجیبه، چجوری شما مثلا عرب نیستید این رو صحبت میکنید. بعد گفتیم که ما از اهل بیتی ترین کشور دنیا هستیم. تا گفتیم که خب ایران مشخص دیگه. در حال لحظه ها متفاوت هست در خود مصر، اما اون چیزی که ملاک هست در آستان ها و تکیه های صوتی. من یک چیز رو به شما عرض بکنم، قواعد مربوط به تکیه های صوتی که در 6-7 قاعده کلی هست و یه سری زیر شاخه ها و در کتاب های آواشناسی هست میتونید به تلفن من یه چند تا شیز رو برای شما میگم تو وقت داریم. اما این قواعد استخراج دانشمندان یا به اصطلاح زبانشناسان انگلیسی خود عرب ها در این زمینه بعد ها کار کردن، یعنی توی این سده اخیر خیلی زبانشناس و آواشناس های مصر کار کردن، اما این مال قرن تقریبا 17-18 میلادی هست که یه عده از دانشگاه آکسفورد میان به اصطلاح برای تدوین قواعد آوایی در زبان عربی میان توی قاهره در واقع و تحقیق میکنن، میبینن لهجه ها متفاوت، دوچار اشکال میشن، به ازهر مراجعه میکنن. وقتی به ازهر مراجعه میکنن میگن اگر خواستید فصیح ترین لهجه رو در نزد مصری پیدا کنید برید به قرآن قرآن مراجعه کنید. این نکته رو من یه جایی گفتم. خب خیلی از این آقایی که تو بحث آواشناسی مطلب دارن مثل آقای علامی آیستوتودنیا و دیگر دوستان اشاره کردن به این موضوع که توی زبان عربی تکیه های خاصی هست، مثلا فرضاً تکیه این که روی کلام استفهام هست تا جایی که خبری هست همچنین که تو زبان خودمون هم هست متفاوته، اما نمیدونستن که این قواعدی که الان داره تدریس میشه تو دانشگاه در واقع اصلش از قرائت قرآن گرفته شده، چون در اون زمان دچار سردرگمی شدن. مثلا من مثالی که حالا خیلی واضح است دیدی هم گفتم، مثلا ربنا هر دو تا هست، اینا اومدن از قرائت قرآن قراء وقت استخراج کردن این قواعد رو. بعد در طی سالهای بعد تکمیل شد تا الان شده یه علم خیلی وسیع. و آخرین نظریه ای هم که تو این زمینه دادن به این نتیجه رسیدن که ما در آواها دو نوع آوا داریم، یه نبر قوی داریم تو برخی از کلمات، یه نبر ضعیف. ما در مطالبات قرآن نبرای قوی و ضعیف رو هر دو رو میپذیریم، یعنی تا جایی که گوش ما احساس نکنه که این فشار روی حرف یا فشار روی کلمه غیر عربیه. حالا من غیر عربی شد یعنی عجمی، در واقع این معلومه یه فرد غیر عرب داره این کلام رو تلفظ میکنه. تا زمانی که این احساس نشه شما باید این بند رو آیت رو نمره شو بدید. چون یه دید حرف داشتن که اگر ما رو تکیه های صوت رو بیاریم در تلاوت اون وقت سلیقه این میشه، میگه آقا نه این نبرش غلط بود یه نمره منفی. اینجور نیست. ما مثلا در بعض رو فرمایید که کلمه هایی که بر وزن اسم فاعل هست مثل عادل یا مثلا ناصر کاتب فشار رو کجا هست؟ عادل روی الف هست. اگر که توی عادل کاتب این دیگه نبر غیر عربی. خب یا مثلا فرض فرمایید روی سه حرفی مثلا علمه کتبه روز حرف اوله، جایی دیگه بزنید غیر عربی میشه، کتبه علمه، ببینید اینا غلطه. یا فرض فرمایید که در خاطبه هم مثلا کجا میشه اینجا رو وسط میوخته. ببینید برای اینکه ثقل آقا خب هم قویه هم ضعیف هیچ کاری نداره، ببینید اینا اشکال نداره، هر دو تاش صحیحه. چطوری؟ ربنا این غلط، ربنا دو تا صحیحه اما رو نا غلط. خب حالا اینا شد اکسان ها یا نبرهای آوایی که یعنی هر کسی که عرب زبان فصیح هست اینا رو به صدا آید میکنه، کاری هم نداریم که معنا چی هست. یه سری اکسان ها و نبرها هست که تداعی کننده معنا، یعنی شما اگر این نبر رو رعایت نکنید معنا متفاوت میشه. مثال چی میتونه مثال بذاره؟ حالا مثلا بکر الارض که مثال کردیم یا فتقا فتقا لهما یعنی نوشاند برای آن دو مثلا گوسفندانش. اما اگر شما گفتی فتقا یعنی چه؟ از فتق میاد اینجا فتقا لهما فتقا لهما خب اینا نبرای جمله، نبرای جمله است که با یه زیر کردن صدا جمله از خبری تبدیل میشه به استفهامی. این هم داریم ما بحث داریم. الان داریم بحث خود کلمات رو میکنیم. مثلا شما در کلمه لیوبده لهم، خب لیوبده از بدعه آشکار شدن، لیوبده لهم برای ایشان در قرآن هست. یکی هم داریم لیوبده لهم از بدله تبدیل میاد. این آستان ها آستان هایی که اگر شما مثلا جا بده مثلا لیوبده لهم لیوبده لهم، ببینید فرق میکنه. آستان هایی که به این شکل هست و ما اصلا در مسابقات این نوع آستان ها رو ملاک قرار میدیم. توی بحث القاء معانی با اون حالتی که ایشون گفتن استفهام و خبر اینا کار داریم. اما الان وقتی میگیم تکیه های صوتی یا نبر صحیح کلمات، نبرای آوایی رو میگیم. یعنی نمیخوام جوری کلمات ادا بشه که مشخص بشه این آقا هندیه داره میخونه یا فارسی داره میخونه یا ترکی داره میخونه. باید معلوم بشه. یکی از تفاوت قرآن ایرانی با مصری که گاهی میگن آقا چرا مثلا یه قاری ایرانی هم دهنشو باز میکنه، آیا اول معلوم میشه ایرانیه؟ از داری که خب اونم بیاد میکنه، مصری هم بیاد میکنه. یه بخش عمده‌ای از این قضیه برمیگرده به عدم رعایت نبر کلمات که خوشبختانه تو این دهه اخیر یا حالا بگیم این 5 سال اخیر خیلی خوب شده، اصلاح شده. یعنی الان واقعا دیگه توی بحث نبر کلمات معمولا قرآن ما فاصله ای ندارن، اما گاهی پیش میاد. به هر حال مثلا عدم تمرین تلاوت یکی از چیزایی است که به مرور نبر کلمات رو به هم میزنه توی یک نفر. یعنی وقتی خودش قرآن میخونه دیگه رعایت صحیح نبر کلمات تو روایتش اتفاق نمیفته. یه مدت 5 و 6 ماه تلاوت رو بذارید کنار، بعدش که میان میخونید ببینید این حالت اتفاق نمیفته. حالا چند تا قاعده بگیم. دو تا شکل گفتیم، مثلا سه حرفی های ماضی مثل مثلا کتبه که نبر اول روی چهار حرفی هایی که کشیده داره، یعنی یه دونه مد وسطش هست، حالا یا الف یا یا، مثل فعیل، فاعل، علیم، شهید، یا مثلا ودود روی قسمت مدش هست. جاهایی که شما بیش از 4 تا حرف داشته باشی، مثلا 5 حرفیه بدون کشیده وقته، بله رو آخری نیست. مثلا نه لفت در تا خب میشه کجا؟ روی تا، روی تا میشه لفت در تا، نه لفظ در سر، نه رو سینه. اینجا وسطه. شما اگر عقب بندازید چون از الف خط میشه، بله مثلا سبولنه، خب رسولنه کجا میفته؟ بگیم رسولنه یا رسولنه. اینجا از اون موارد ضعیف قویه، هر دو تاش درسته. اما اون وقتی رسول نه، این دیگه غیر عربی میشه. الحا 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 ضعیف شه. مثلا در عبارت هم کلمه مثلا وستمه داریم توی قرآن مصری ها هم روی واو هست وستمه، هم روی تا وستمه، ولی روی مه دیگه غلطه وستمه میشه فارسی فاسفیر، درسته هر دو خشبه بیرالا بیرالا این حالته، درسته نبر قدیه ضعیف ضعیف داره فاقفیر بیرالا ما، درسته هر دوسته بستگی داره. ببین مثلا شما میخوای بحث کنید، خب اینجا وقتی که وقت میکنید خود به خود نبر منتقل میشه. مثلا شما اگر کلمه ای داشته باشی که دو تا حرف مزی باشه توش، اینم یه قاعده کاملا به اصطلاح صد درصدیه توی نبرای عربی که دو تا مد، دو تا کشیده، همیشه کشیده دوم هست. مثلا فرض فرمه که مثلا میگیم حامداتی، خب سائحاتی، نمیگیم سائحاتی، حامداتی، علاماتون، علاماتون، این همیشه روی کشیده دومه. یعنی هی این ثقل کلام منتقل میشه به حکمت بعدی. یه علامت نه، نه قاعدش اینه. حالا عرض کردم ببینید ما ملاکمون نبرای غیر عربیه. اگر شما احساس بکنید گوش شما به عنوان یه داور تشخیص میده که این الان تو قالب صحیح داره کلام ادا میشه، نباید حساسیت به خرج بدید فقط. ولی ببینید شما یه چیزی رو من بگم، بعضی یا کلن ببخشید این کلمه رو بکارم توی نفس شوتن، یعنی دهنش رو باز میکنه رو خوندن معلوم میشه که اصلا هیچ رعایت این موارد رو نمیکنه. اینا جزوی کسایی که نمره ضعیف میگیرن توی آستان ها. حالا یه اجازه بدید، نه ذوق نیست، اینا قاعده داره. یه چیزی هم به شما بگم، الان این صحبت که ما داریم میکنیم مال کلام بدون نغمه هست. یعنی ما داریم میگیم مثلا اگر یک نفر عرب زبان صحبت بکنه توی ساده صحبت کردن به کلمه این آیه رعایت میشه، خب. اما گاهی توی آهنگ به خاطر ضرورت‌های نغمه، ضرورت آهنگی، گاهی اینو در خود تغییر قرار میگه و در ترکیبش با ما بعد و ما قبل یه تحولاتی ایجاد میشه. شما باید جریان رعایت نبر کلمات رو تو ذهن داشته باشید. هر جایی که احساس کردید با اون معیارهای اصلی و قواعدی که میشناسید تطبیق میکنه، اونجا یه تیک میزنید تو ستون مربوط خودش. مثلا فرض فرمایید اگر 3 نمره داره، 4 نمره داره، اینجا 4 نمره داره، 25 صدام اینجا، این نبر کلمش هم یاد داشت کنید که فرع المراد. حالا ما تو قرائت کاربردی خیلی از این موارد داریم که به یه جنبندی مشترک اکثرا میرسیم که آقا این نبر نبر صحیحی بود یا نبود. فعلا ما تشریح میکنیم، میریم جلو و انشالله بعد ببینیم. رو اولی چی؟ غلط قاعده میگه غلطه. یا مثلا در آکستان پایانی در واقع سیلاب آخر شهات خیلی از این کار کرده ولی اشتباه. یه تلاوتی از آقای حسنی من اصلا تجربه اینجا که تلاوت ترتیل مثلا نشده بودم این ترتیل تا حالا، نه اون ترتیل آموزشی کندش هست نه ترتیل اصلیش. یه چیزی رادیو قرآن ساعت بود یک سیمای قرآن ساعت بود یک کرو پخش میکرد، نمیدونم هنوزم ادامه داره یا نه، نه ظهر پخش میکرد. 3-4 نفر از داورای خواهر و هم برادر به من زنگ زدن گفتن اینه شما میشه گوش بدید، گوش بدید. دیدیم خیلی در به داغمون از در آتستان خیلی تعجب کردم. خود سریع هیچ کدوم از قواعد رو رعایت نمی‌کنه، بلکه در حالی که در ترتیل اصلی همه رو رعایت کرده. حالا اون روز که اینا خونده یا اون زمانی که این ترتیل رو خونده هم چه اتفاقی افتاده؟ خیلی نام هماهنگه. بله بله میگم توی ترتیل تو سرعت ادا بیشتر هست، بیشتر این مسئله اتفاق میفته، عدم رعایت نحو یا تکیه خیلی اتفاق میفته تو ترتیل. به خصوص کسایی که حالا قاری نیستن و ترتیل میخواین، حافظا حافظای شما اگر گوش دارید تو مسابقات میبینید که تو این بحث خیلی ضعف دارن اکثرا. نه حالا حافظای مثلا حرفه اینه که آقای زارعان که نشست اونجا خوش اصلا نیست به پشتشون با اینیک دستی عوض کردن. بله بله درست جان. مثلا مثلا اصلا نی که میشه سیلاب آخر، سیلاب آخر یه قاعد مطلقا اجرا نمیشه، نی غلطه. مثلا بابا بابا زبر الحدیق، زبر الحدیق غلط. آقای مستری، آقای دکتر مستری، تجربه با شما کار کردن. آقای دکتر مستری یه سری قواعدی دارن، یعنی تقسیم بندی کرده کلمات دفتر بسته. آره درسته. البته اون ایشون بر اساس آموزش‌های خودش اینا رو اومده تو سه تا قاعده ظاهرن، پنج تا مثلا که اصلش هفت قاعده است. مثلا بعضی از مثلا کلمات هفت های مثلا فتا یک سیکه هم، خب اینا مثلا تو قرآن چند تا داریم، یعنی قاعده عمومی نیست، یه مثلا قاعده که حالا با این که تدوین شده اما مورد کار بودیش کم هست در قرآن. چی؟ بله. خب اون میشه نبر جمله. ببینیم مثل هم مثل نه، الان من میگم که احمد به مدرسه رفت، خب پایان کلمه رفت من صدا میل به قرار داره به پایان احمد به مدرسه رفت. خب اگر بگم احمد به مدرسه رفت، رفت میشه چی؟ سوالی. بله نبر جمله با نبر شد سلام پیغام تایش تایش شده. بله خب هر رو نبر آوایی و نبر معنی تو فارسی داریم. مثلا شما میگی روزی یعنی یک روز، وقتی میگیم روزی یعنی رزق. ببینید خود این آسان های آوایی معنایی هست، یعنی یه ذره شما فشار رو از مثلا تو زبان انگلیسی یه مثالی که از توضیح به دیگه من گفتم import و import. import یعنی نبر اوله، قسمت به سلاب سلاب اول هست import و import دو تا معنا داره، یکیش به معنی واردات هست، یکیش به معنی بس مهم. اون باز یکی از عوامل دیگر زبرزنجیری هست. ما سکوت داریم، سکون و سکوت. بله مثلا میگیم که اینجا آشپز خانه نداره، آشپز خانه نداره، یک سکوت بین آشپز و خانه مفهوم هست. اگر اینجا آشپز خانه نداره یعنی این ساختمون آشپزخونه نداره. حالا بله 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 حالا من ببینید اینا رو داریم میگیم تو این بند ما اصلا با اینجور موارد کاری نداریم، یعنی بند معنا نیست اینجا. نه ویرگول هم نمیخوره، نه اصلا ما نمینویسیم، کاری به نویسه نداریم، تو گفت داره. بله میگه ترق طلبا و حتی ترق طلبا و حتی کلمتی فلم ما کلمتی کلمتی، یعنی که ترق طلبا و حتی کلمتی. این کلمتی چه جوری نوشته میشه؟ نه کلمتی اینقدر بودم که شونم خسته شد. کلمتی سلام ما کلمتی وقتی شونه خسته شد کلمتی بام صحبت کرد. حالا آستان اینها توی گویش عربی متفاوته، کلمتی و کلمتی. ما نمیخوام وارد بحث معنا بشیم الان توی این بحث، توی این بند فقط منظورمون نبر آواییه، لحجه، لحجه صحیح فصیح اینو داریم. و در حالت بحثی کن منتقل میشه دیگه. اگر حالا بحث کنی دیگه نون، یعنی نون ساکن بشه چون یه دونه کسر تبدیل به سکون میشه، یه دونه حرف میفته روی بو میشه. سوال ادبی موضوع بکنید فقط چون خیلی وقت میشه. توی دیویدی هست، توی دیویدی رو بردم همه رو سیز میکنم. خب بله اثر داره، من که میگم اثر داره، من میگم اثر نداره، منتها بعضی از نبرها تداعی کننده معنای متفاوت هم میشه، مثل همون مثالی که زدم برش. خب میگم سر بعدی، ارائه فرود زیبا و منطقی در مقام و محدوده پرده شروع تلاوت. یه ذره دقت کنید، ما قبلا داشتیم تطبیق شروع و فرود از نظر مقام و پرده. یعنی شما اگر تو بیات شروع میکنید، تو بیات تموم کنید، این میشه مقامش. اگر تو پرده بم شروع میکنید، پرده بم هم تموم کنید. خب یه چیزیست که معمولا در اون اتفاق میفته، یعنی 90%، 95% قربانی رو رعایت میکنن. اتفاق چند میفته که یه کسی بیاد مثلا از یه پرده اوج شروع بکنه، یا فرض فرمون با بم شروع بکنه با اوج تموم بکنه، یا مثلا بیاد شروع بکنه تو رفت تموم بکنه، اتفاق چند میفته. اما از یه نظر این خیلی مهمه، به خاطر این که ما اگر که این بند رو نیاریم، با این که مورد واحده خلاف تو تلاوت مصری ها دیده میشه. یعنی مثلا شما نگاه میکنید مصطفی اسماعیل تو حجاز تموم کرده، تو چهارگاه تموم کرده، تو سه‌گاه، تو کور، توی نمیدونم حالا رد، اینا چه هست؟ خیلی از قرا. ولی این قاعده اصلی که در واقع با مثلا بیات شروع بشه با بیات تموم بشه، یا حالا بگیم انطباق مقام شروع و فرود، یک قاعده است که در اکثریت تلاوت ها جریان داره. بنابراین بر اساس قاعده اغلبیت میتونیم بگیم که قاری به خصوص در مسابقات که رابطه حاکم هست، با اشتباه همون مقامی که شروع کرده با همون مقام تموم کنه. منطقه یه بحثی بود که آیا لازمان هست که مثلا اگر در بیات دوکا شروع کرد، در هم باید دوکا یا بیات ره تموم کنه، یا مثلا در یکی از ریشاخه‌های بیات که حکمه عرفاً حکم فرود رو داره هم که تموم بکنه، ما این رو میتونیم مشمول این قضیه بدونیم. بله این قضیه دوم رو الان ما ملاش قرار دادیم. یعنی وقتی میگیم مقام و محدوده پرده، مثلا اگر در پرده ره شروع کرد مثلا بیات رو، ولی در مثلا یه پرده بالا تر تموم کرد، الان مثلا دو تا فرود پر بیم که حالا من فرود رو الان میگم، مثلا فرض بگیم من شروع کردم با این ردیف، میگم الله الرحمن الرحیم وقال الملأ الذين كفروا منه بعد شروع کردم، حالا میرسم به اینجا که میگم آخر تلاوت من كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. خب نعم قلنا شیفتی یه ذره بالاتره، اما این اوزه حالا یکی هم میاد باید بالاتر از این تموم میکنه، اما عرفاً فرود در تلاوت حساب میشه. خب همه اینها الان طبق این آیین نامه مشمول این بند میشه. عرف در شروع و فرود خیلی مهمه. یه بندی داریم که تایید کننده و تکمیلی این بند هست توی قسمت موارد کسب امتیاز تحت عنوان ببینید شروع تلاوت 12، شروع تلاوت در پرده غیر متعارف، یعنی عرفی غیر عرفی. مثلا یکی بیاد ابتدای تلاوت بگه بسم الله الرحمن الرحیم، از اینجا شروع کنه به خوندن، این مشغوله این بند میشه. بنابراین ما اومدیم حالا یه دیگه میگن آقا چرا نمیشه ارائه فرود، چرا نمیشه شروع و فرود؟ خب نه 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 تو چهار ببینید ارائه فرود زیبا و منطقی در محدوده در مقامات فرد شروع تلاوت. یعنی اینجا فرض رو بر این گرفتیم که این شروع باید عرفاً بند باشه، تو قرار صورت باشه، که حالا با بیات باشه یا رفتش مهم نیست، عرفاً باید بند باشه. چون تکمیل این قضیه در قسمت موارد منطقی گفتیم که شروع غیر متعارف رو قبول نمی کنیم، بنابراین دیگه نیازی به تکرار شروع اینجا نبوده، چون اونجا گفتی جز ضوابط مسابقه است که آقا شروع باید متعارف باشه. پس توقعی که تو این بند از قاری میره انطباق این فرود با اون شروع متعارف هست. متوجه شدید؟ علت این که اینجا عوض شده مرد با قبل فرض کرده گفتیم مثلا فقط فرود زیبا، چون شروع رو فرض گرفتیم که باید متعارف باشه و عدم متعارف بودنه که توی موارد منفی تا سخته دوونی نمره کم میکنیم که نابود میکنه یه قاری رو دوونی نمره. بله اگر غیر قطعی باشه دوونی نمره کم دیگه هیچ کاری نداریم. نه به خاطر اینکه این کار کمک میکنه به قاری که بیاد جای مناسب صوت خودش رو تشخیص بده و درجات بعدی رو تنظیم بکنه بیاد باره. هیچ وقت یه داور نمیتونه بفهمه که این چیدمانه به اصطلاح ردیف های او از قسمت قرار صوت به سمت جواب و بالعکسش به چه شکل انجام میشه. یعنی یه بخشی از تلاوت خودش آگاهانه حذف میکنه و ارزیابی رو از داور میگیره. بله خب نه اشکال نه اصلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم.
بل شروعه ورفع شروعه بل اشكال لازم
دیگه. ببینید ما الان این آیین‌نامه جدید ملاکی بعضی داورا چی گفتن، بعضی داورا مثلا تو مسابقه اینجور کردن. اصلا من جواب بود که به آقای نوری دادم، گفتم الان این دوره به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما بعد از مثلا 4-5 سال به یه وحدت رویه در داوری برسیم. الان ما با داوری سنتی هیچ کاری نداریم. داوری سنتی حتی ما سال‌هاست آیین‌نامه داریم، می‌ذاریم جلو داور کار خودش می‌کنه. خیلی از داور اینجوری هست، اصلا کاری به آیین نامه ندارن. اما اولا میگه بارها من خودم این حرکت رو به همین شکلی که دارم برای شما ارائه میکنم، یعنی آیین نامه اینه گفته نیست، کار خودم رو میکنه. این درست نیست. این ما الان بحثمون بحث آینده، یعنی ما میخوایم بریم نیرو انسانی تربیت میکنیم برای اینکه برسیم به استاندارد داوری. حالا از تو سگاه باید اجرا کنیم. این حالت رو میگید شما؟ این نوع ورود به بیان؟ خب حالا یه مدل دیگه. نه ببینید حالا اونم من ناهمگون نمیدونم، اما یه بحثی داریم که بهترین انتقال چیه. ببینید وقت بهترین گزینه رو شما انتخاب میکنید، مثلا این من از عراق استفاده کردم، یعنی اومدم بدل سگاه یه عراق موندم، اونتا دیگه بر نگشتم دوباره سگاه پایی.
باز این تو سگار اما دیگه این تیکشو نخوندم. یعنی در واقع نمیتونیم بگیم که حتما بعد از سگار یه بیات رو خونه ناهمگونه، اگر این بود که اصلا این ترکیبات رو وجود به من، اما بهترین انتخاب اونی نیست که شما اول خوندید. بله این دومی بهتر بود، این رو به فرودش. بله خب از بحثمون اون حرف هست. سوال تو موضوع اگر هست بفرم. نه ببینید ما این قاعده کلیه، یعنی تلاوت هایش عرفاً باید با بم شروع بشه تموم بشه. اگر در مسابقه تعداد جمعیت اینقدر بود که شما میخواد تست برقرار کنید، خب اونجا اعلام میکنه داور آقا شروع آزاد، اون یه میشه استثناء، یعنی یه شرایط ویژه حاصل میشه. الان ما داریم شرایط مسابقات منطقه‌ای و کشوری رو اینجا عرض میکنیم. نه فرودش مهم نیست، شروع مهمه که شما تو زمان نداری نمیتونی چیزمان اون قبلی الان رو داشته باشی با اعلام قبلی. بله نه اشکال نداره، نه این هاش نه 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 اون چون یه کورهول داره برای خودش قاری، یعنی با هر استراتژیش اینه بالاتر میگیره با رفت مثلا ادامه میده بعد نقطه سر جایی صدای خودش. حالا یه مسئله هم به شما بگم، حالا این تو پرانتز هست، اگر یک کسی پرده صداش بالا افتاد، یعنی نه خدا بالا بالاخره افتاد بالا، دو تا راه یا سه تا راه وجود داره برای انتقال پرده سر جای اصلی خودش. یکی از این راه ها اینه که شما یه رفت بخونید، بعد از رفت انتقال به سبا بدید، کاری که منشاوی انجام بدید. یکی دیگه از راهاش اینه که در واقع حجازکار رو بگیرید و وارد رفت بشید، یعنی از بالا حجازکار بیاد تو رفت و به اصطلاح بعد دیگه از ادامه رفت شما برید تلاوت رو. در هر دو حالت دو و نیم پرده صدا میاد پایین، یعنی یه جنس شما اینجا تخریب پیدا میکنید. گاهی من دیدم مثلا بعضی از افراد که قرار صوتشون ضعیفه، یعنی تو شروع لرزش دارن، مشکل دارن، بالا میگیرن، میاد پرده صداش میفته بالا، اما بعد از رفت با یک سوا دوباره برمیگرده سر جا اصلی صدا. این از اون مثل راههای فراری که قاعده هیچ اشکالی هم نداره، کسی بتونه این کارو بکنه، نشون دهنده قدرت و قدرت هم داره. دومش عرض کردم، یکیش هم سگاه رفته، سگاه رفته. حالا اگر خواستید بعدن من فرصتی بود اینها رو با عملی با هم کار میکنیم، فکر نمی کنم وقتی تو این جلسه داشته باشیم. سه راه اصلی وجود ارسی ببینید، ما اصلا نمیگه مثلا شما شروع و فرود اگر یه پرده و نیم هم اختلاف داشته باشه ولی عرفاً مشمول اون شروع و فرود عمومی هست هیچ اشکالی نداره. حساسیت ها توی این بخش کم شده، قبلا یاد داشت میکردن مثلا می فرض فرمایید یا مثلا فادیه یا فلا شروع کرد، بعد میمد مثلا کاری تموم میکرد اصلا داور یادش رفته بود که تو چه فرده شروع کرده، یادش میرم. نه الان اینجوری نیست، الان ملاد ارسه بیشتر، این خیلی مهم نیست، وقت فرضش نکنه. طرف این قاعده ولی معمولا کسی با رفت شروع نمی کنه در مسابقه. خب حالا یه تفسیر هم داره که می دونیم ما فرود در ترتیل نداریم تو بخش ترتیل، بنابراین این بحث برای ترتیل اعمال نمیشه، به جاش انتخاب سرعت مناسب هست که می دونید در ترتیل خانی یک حد نرمال و طبیعی وجود داره برای ترتیل که اگر کنتر یا تونتر شد از قالب ترتیل خارج میشه. مثلا اگر کسی اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این دیگه ترتیب نیست، یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم و من کان جواب قومی الا ان قالوا، این هم ترتیب نیست. حد وسط اینها ترتیب واقعی، پس انتخاب سرعت مناسب در ترتیب که اینجا جایگزین میشه توی آیین نامه به این معنا هست. اینم گفتیم که مشکل. حالا بیان سر بود جاذبه و زیبایی نماز و پرداخت. بله. ببینید نوشته چی؟ آیه نامه چی نوشته؟ منطقی به معنی این که شما دریچه ورودت به فرود از اون نرمه که قبلش دارید خونی چیه؟ مثلا الان این فرودی که آقای نوری اجرا کرد فرود دوم منطقی تر از فرود اول بود. خب این به این معنی. اما یه قید زیبارا من یادم رفت بگم. قبلا می گفتم که آقا به صرف این که باری فرود بیاد در همون مقام و همون فرده کفایت میکنه. ما اومدیم به این نتیجه رسیدیم که چون فرودها انواع دارن و تنوع دارن و اصولا یکی از بخشای قرآن که تلاوت قرآن که موضوعیت خاص داره فرود هست و این فرود اعلام پایان تلاوت هست و یه ذهنیتی پیش نمنده باقی میگذاره، گفتیم فرود زیبا خودش یه امتیاز داشته باشه. یعنی شما ممکنه مثلا الان هم انتباه داشته باشید هم تو مقام باشه ولی دو نمره رو نگیره باری، تو فرود معمولیه. اما یه کسی هم داره مثلا فرودای کاملی توخ شوهر بررسی کنه 4-5 مدله همش هم زیبا، یا فرود شهرات مثلا، اینا رو بیشتر به هدفمون چینی قضیه. خب بیان سر حوض جاجره زنگه تو این بحث دلش کنی دیگه به اینا الان هم نرسیدیم که اینا چون قسمت نماز من چفت امتیاز ببینید میان سر بحث مهمترین آیتم لحظ که بیشترین امتیاز رو به خودش اختصاص بده اینجا. همه این چیزایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم تو این خلاصه شده که آقا کلن این الهانی که این آقا ارائه کرد با این زیرشاخه‌هایی که ما چارتش کردیم چارت دونومش کردیم مشمول حوض زیبایی و جاذبه بود یا نه، تأثیر داشت یا نداشت، به گوش خود داور. اول کسی هم که متأثر میشه از اطلاعات خود داوره طبیعی، اونم به عنوان یک انسان متعایستان و متخصص. اولین کسی که از یه تداوت ممکنه تأثیر بپذیرد یا نپذیرد. بنابراین حوض جاذبه و زیبایی رو که مشمول در دو قسمت نغمات و پرده‌ها و تحریرات اینجا تحریراتش یادشون رفته تایپ کنم، یعنی ما میگیم حوض جاذبه و زیبایی نغمات پرده‌ها و تحریرها. نه صوت نیست چی؟ تحریر تو صوت یه بحث دیگری، تو تحریر تو لحن. ما در صوت احراز میکنیم که داور مثلا باری تحریر پذیری دارد یا ندارد، اگر دارد تو چه سطحیه، خوش تحریره یا تحریر درشته تحریر ریزه، اونجا اینا احراز میکنیم. اما زیبایی تحریر، کیفیتش، جا به جا کار گرفتن، همه اینها تو لحنه، چون تحریر تو قالب نغمات و پرده ها شما اجرا میکنیم، شاخص بودنش. حالا داریم میریم رو دیگه پس خود چی؟ چرا ممکنه من دارشم سلیقه باشه ولی ما الان میخوام با شما یکی کنیم نظراتمون رو که اشاره در آینده هیچ سری با کم باشه. الان من یه فایل درست کردم از تحریر، انواع تحریر رو برای شما پخش میکنم. 4 آیتم و شاخصه اصلی تو این بحث هست، یعنی شما این جاذبه و زیبایی رو باید در 4 موضوع جداگونه ببینید. اولیش میزان تأثیر بر مستمعه، خود داور یه مستمعه، شنوندگان به اصطلاح بیرونی هم یه مستمعه هستن. ما معمولا داوری که در مسابقات کشوری منطقی انجام میشه داور از محیط مسابقه دور هست، چون یه وقتی بحثای ناسیونالیستی مطرح میشه جمع میشن همه اون جلو، مثلا میشه إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى دیدیم که بعض وقتا یه موقع من یادم مسابقات کشوری سال 64-65 که شرکت می‌کردی تو بندرعباس این مشهدی‌ها جمع شد، خدا خیرشون جمع شدن جلو قاری مشهد که می‌خوند شروع می‌کردن به تیغ و داد کردن. حالا که من دیگه نبودم سرطور سرطور اون وقت این خیلی تأثیر میذاشت رو داور، ولی منظور ما از تأثیر این نیست، تأثیر واقعی یعنی مستمع خودش بیاد از با تلاوت تشویق کنه، از درون تشویق بکنه.
بله اون که به هر حال کاری از مستمع تربیت صاحب سخن را بر شوق آورد. مستمع
بله، ولی من اینو میخوام بگم که شما در اینجا ملاک خودتون هستید. تأثیر بر مستمعی اولین مستمع خود داوره. واقعا باید این چقدر تحت تأثیر این تلاوت قرار میگیره. حالا این دیگه ممکنه شامل مثلا فرض فرمید انتخاب نغمه قاری باشه، نمیدونم حسی که در درون صداش هست. به هر حال این یه آیتمیست که تأثیر بر مستمع رو شما باید اینجا ارزیابی بکنید. اگر ضعیف بود به هر حال تو جدول معروف خودش، خوب باز مثلا عالی هم که بود تو قسمت معروف خودش. بخش دیگر استفاده از ردیف های جذاب، زیبا و بدی هست. گرچه اینها ارتباط تنگاتنگی با هم داره، اما این چیز مستقلی از قبلیست. ممکنه یه نفری تأثیر بر مستمع خیلی نداشته باشه، اما یه کاری هم بکنه در تلاوت بدی باشه. یعنی مثلا یه ردیفی رو بخونه که توی اون مثلا مجموعه تلاوت هایی که شما میشنوید کسی قبلش نخونده باشه، یا اصلا یک کاری باشه به نظر شما که قبل در اجرانه شده حتی توسط مصری ها، یا بیاد به جای استفاده از ردیف های ساده و استودیویی و معمولی که هر کسی به قول معروف میتونه بخونه، یک چیدمان و گزینشی از بهترین آهنگ های قرای مختلف کرده باشه که شما هر نفس لحنی رو احساس کنید که این نفس خیلی زیبا بود. مثلا من این کردی که آقای محمود شهاد خونده بود که برای شما پخش کردم، خیلی شما کرد شنیدید، ولی این واقعا یه ردیفی بود که جذابیت و زیبایی خاصی داشت. این یه چیزی بود که شما همه تشویق کردید، همه احسن گفتید. حالا مثالی که میخوام بزنم، مثلا یه ردیف هم همین علی محمود میخونه، خیلی از نظر بدی بودن جالبه، اما اون تأثیری که بر شما مثلا اون ردیف شهاد گذاشت اون نذاشت. من اینو بخوام بگم که خیلی وقتا یک کسی میاد یه کارهای ابداعی میکنه، ردیف زیبایی هم هست، اما تأثیر چندانی بر مستمع نداره، به خصوص مستمعهای غیر حرفه‌ای. مثلا ممکنه یه نفر عبدالواسطی ها در مسابقات بخونه، ردیف ساده، یعنی شما توی این قسمت جذاب زیبا و بدی نمره نمیاره، اما تأثیر بر مستمعش رو داره. اینا رو میخوام دارم میگم که تفکیک کنید از هم دیگه. بند سوم، بله نه خودش مستمع دیگه. ببین من الان مثلا چون نیستن اینجا دارم عرض میکنم، یکی از این دوستان خراسان عبدالواسط میخونه، خب تو این بحث امسال در مسابقات کشوری از من نمره خوبی گرفت، چون خوندنش انصافا با اینکه عبدالواسط میخونه خوب میخونه، عبدالواسط با حس میخونه، تاثیر گذاره. اما خب مثلا توی قسمت دوم و سوم امتیاز خوبی نگرفت، چون به هر حال ردیف های عبدالواسط رو اگر بخوای با ردیف های دیگری که خیلی در واقع فراز و فرود های مختلف داره مقایسه بکنی، در کل دو تا لول متفاوته. متوجه اینا میخوام عرض بکنم به شما، اینا رو نباید با هم قاطی کنم. به کارگیری تحریر های فنی و زیبا، این هم باز یکی از آیت ما. الان همین آقای علی محمود که من براشون مثال دادم که قدرت تنظیمش خیلی عالیه، ردیف های جذاب و زیبایی میخونه، اما تحریرش همه. اما شما دقت کردید تحریر آنچنان هست، این اتاق بالا فواصل خوب اجرا میکنه، اما تحریر به اون صورت نداره. نسبت مثلا تحریرهایی که کامل نیست گفت اجرا میکنه. حالا الان میریم سر بحث تحریر. خب اینها ببینید عام و خاص مطلقا، چون تو من که ما اینو داریم که صداهای پر تحریر انعطاف دارن، اما معلوم صداهای منعطف تحریر بشه باشن، رابطشون دو تا این نسبت عام و خاص مطلقه. یعنی هر صدای خوش تحریری منعطف هست، ولی هر صدای منعطف معلوم نیست تحریر بشه باشه. حالا یه فایل من آماده کردم تو تحریر بحث شد، شما اینجا یه مطلب رو فراموش نکنید. خیلی وقت یه قاری در پرده های بم تحلیلش خیلی خوبه، اما این همین قاری وقتی میاد به توسط و اوج میرسه دیگه اون تحلیل بمو نده یا بلنش. الان مثالش آقای کامل نیستو اینو گوش بگید شما. تو بم آقای کامل دوستو یکی از بوده که تحریرش فوق‌العاده سریع و ریز هست. اینم بگم که تحریر هر که از ریز به درشت بره از نظر مطلوب بودن و فنی بودن عیارش میاد پایین. یعنی ما تحریر درشت رو خیلی ها میتونن بزنن ولی تحریر ریز رو همه نمیتونن بزنن. بنابراین توی ارزیابی فنی تحریر همیشه تحریرهای ریز در مرتبه بالاتری قرار میگن، مثل همین تحریری که اجرا شد. حالا منشاوی، بله منشاوی، منشاوی هم باز از کسایی که تحریرش در بم تحریر زیبایی است. خب حالا ما یه تیکه تحریر اوج همین آقای کامل یوسف هم برای شما پخش بکنیم. چی؟ بله بله فقط یه چیز دیگه نفر مثال بسیار خوبی هست برای اینکه شما بفهمید توی اوج‌ها تحریر کامل یوسفی که خیلی سریع و روی به اصطلاح گستره عطری صدا جریان داشت تبدیل شد به تحریر تو گلوی شکست صدا. بعد که اومد روی توسط صدا یه فرود توی قسمت آخر باز برگشت به همون حالت، اما این تحریر آخری با تحریر بمش کاملا متفاوته. پس سه حالت تحریر ایشون الان شد این دو تا قطعه برای شما اجرا شده. حالا تحریر توسط صدا اسنام این تحریر نسبت به تحریر که شما تو بمش شنیدید ارزشش پایین تره. پس ما وقتی تحریر های یک نفر رو میخوام در مجموع تلاوت ارزیابی کنیم باید صبر کنیم ببینید تو همه حالات صوت این تحریر ها اجرا میشه یا فقط یه حالت. پس یک، حالا یه نوع تحریر دیگه میشنویم از عبدالواسه. صوفی ها یه تحریره خیلی سریع منطقه ادامه پیدا نکرد. یعنی عبدالواسط یکی از اون قرائت که اگر تحریراش به مدت 4 ثانیه 5 ثانیه ادامه پیدا بکنه دوچاره لحظات تحریر میشه. خیلی وقت این اتفاق افتاد تو خود خرید این اتفاق افتاد. ببینید بستگی به پرده داره به سرعت هم داره. اینه با میگه لحظه یکی از موارد منفی لحظه تحریر تو حریر لحظه سرخوردگی تحریر ها. نه این مدید تحریر اما این عبر باشه در عوض بودن که باشه دیگه نقطه مقابل کامل صوفه، یعنی تو بمش تحریرش خیلی مطلوب نیست، ولی وقتی میاد به اوج و توسط میرسه تحریر را جا میفته. حالا یکی دو مورد هم از کسایی که نوع تحریرشون اصولا با این تحریر متفاوت هست، مثلا یکیشون آقای هاشم حیبه. حالا الان این تحریر اولا نوعش با اون تحریر قبلی فرق میشن. حالا ما به این نتیجه میرسیم که مدل های مختلف تحریر داریم. شاید من یک صحبت توی نمونم به کتاب بوده جایی دیگه گفتم شاید در عدد انسان هایی که صداشون تحریر پذیری داره ما نوع تحریر داریم. اما یه مطلب هم این که حالا فرض کنم یک کسی مثل آقای هاشم حیبه، شما الان دو تا نفس شنیدید، بعضیاتون هم لذت بردید، اما اگر 10 دقیقه گوش بدید این تلاوت رو خسته کننده میشه. یعنی تحریر هم ارزش خودش رو ممکنه به مرور از دست بده. من مثال همون مثال خال گفتم تو صورت، میگم اگر مثلا شما یه خال تو صورت باشه، حالا میگه مثلا، ولی اگر 10 تا 20 شد این صورت دیگه میشه کشمک میگم به صلاح. یا نمک آش، خب این نمک یه چیز خوبیه، همین که خوش نمک بکنه غذا رو یا آش رو خوش نمک کنه این خوبه، اما اگر زیادش کردی شور میشه دیگه. این نوع تحریف ها بعضی از قرآن مثل عزت الانانی مثل این، اینا اصولا عنصر اصلی لحنشون تحریفه، یعنی شما این تحریف اگر بگیری از لحن اینها خیلی چیزی نداری توشید علی فرد. بله بله میگم ببینید مثلا ما درسته نوع تحریر متفاوت. حالا من یه مثال دیگه برای شما پخش بکنم از تحریر متفاوت. این مثال تحریر که همراه با تحریر انتقال پرده میشن. گاهی شما توی یه پرده تحریر میزنید، یعنی مسیر اصلی تحریر مسیر مستقیم نیست، این حالت یعنی انتقال به یه نوت مجاور و نوت اصلی، ولی توی یه پرده. گاهی همراه با تحریر شما انتقال پرده دارید، مثلا حسام یا شهرهاد از کسایی هستن که تحریرهای همراه با انتقال پرده هستن. اینجا آقای مصطفی اسماعیل در قبل از اینکه اینجا رو گوش بدید، اینجا تو ابونا یعنی همونطور که تحریر زد هر دو مطایی این دو مدل تحریر میرسیم به اونا. یه مدل تحریف دیگه انتقال هم را به تحریف شدید تحرای نیشابی تو پرده بم فوق‌العاده ریزه ولی توی پرده تحریبه با ولی قد سریع انجام میشه که خیلی خوش نیست یوریدو تو که روی یوریدو همه تحریبه. خب بعدش بخونید کجا هست یه چه میگه بله خب این شکست صداست داره. حالا یه مدل از طراحی دیگر هم ببینیم رو بمشیم آیه قلبش هم از کساییست که تحریر های پردار بمش سریع به خصوص در دوران جوانی سریع و پیوسته هست. حالا تو همین علی صراط مستقیمشون خب محصول این صحبت چیست؟ بله با همین قلبه شده الان پخش کردن نه استفاده میکنه ولی تنوع تحریرهایش قلبهش بیشتر از اونا مدل تحریرهایی که اونا اجرا میکنن یه حالت داره بیشتر نیست گفتم مرمون قلبه آره اون سال شایعه شده بود که الان هم حالا هم شنیدیم پرد کرده الان هم شنیدیم پرد کرده الان هم من یه دونه اسمس از رواتومی رادیو قرآن برای من اومد حدود دو سه ماه پیش که به اصطلاح استاد قلبش هم به رحمت خدا پیوست حالا نم درست دیگه بله خب ببینیم بریم سر بحث خودمون جنبندی این انواع تحریر رو شما شنیدید آشنا شدید با مدل‌های مختلف تو پرده‌های مختلف و انواع تحریر تحریر همراه با انتقال پرده تحریر تو جلویی تحریر همراه با شکست صدا و مدل‌های مختلف شما در کل این چیزایی که می‌شنوید باید احراز کنید که این تحریرها زیبایی دارد فنی هست یا فنی نیست دیگه این یه مقدارش برمیگرده به ذوق شما سلیقه شما و مواردی که هست جنس صدا خب چرا بالاخره ارتباط نه ما مهم نیست که به اندازه صوتش برای خودش خوب فعال گرده مثل یکی بود گفت منم خط دادم گفتم برای خودش میریه میر اماد دیگه برای خودش اما نسبت خود میر اماد صفر ما میگیم تحریر از زیبایی داشته باشه ممکنه یه نفر بر اساس توان خودش یه تحره خوبی هم بزنه قاعده باشه، ولی تحره مطلوبی نباشه از نظر قاعده اصلی استاندارد لازم نداشته باشه. حالا این که شما میگید تو صوت بهش امتیاز میدن چون تحریر داره دیگه، برها یعنی از عدم تحریر که باید صفر جلوی قسمت تحریر برای تحریر بشه میاد بیرون دیگه. حالا ممکنه مثلا اون بعضی از فرمان 3 نمره تحریر یا 2 نمره تحریر مثلا نیم بگیره، 75 صدام هست هرچی که ریستر باشه اون معیار هست. سوال که برای خیلی ها پیش میشه بله همین رو مثلا مثالی که پرسی هم برای شما ببین، مثلا اگر کسی تو اوجه تغییر نداره خب ولی تو بمش تغییر خوبی داره، این فقط مربوط به قسمت بم رو میگه، نباید شما فکر کنید که چون ایشون فقط تو بم تغییر زد نمره کامل میگیره، اینجوری نیست. یا بلعه مثلا شاید یه خب علت پخش این قطعات برای شما بیشتر همین بود که داریم نمونه عملی به شما میدیم، میگه مثلا تحریر سریع و ریسک و فردای بم مثل منشاری و کامل یوسف مؤثره فرد، یعنی این رو داریم الان به شما معیار میدیم دیگه، معیار عملی میدیم. حالا مثلا من یه وقت نشد الان از علل بنا و مصطفیان تو بمشون تحریر داشتن، اون تحریر نسبت تحریر کامل یوسف قلبش و منشاوی از سرعت کمتری برخوردار، بنابراین اگر بخوای فقط تو بم این دوتا رو مقایسه کنی اون میگیره عالی، مصطفی اسماعیلی میگیره مثلا خوب یا قابل قبول تو بمش، همین مصطفی اسماعیلی میاد توی توسط تحریرش خیلی ریز و زیبا میشه، تند سریع در همه حالات صوت. اینا خب دیگه ما داریم معیار اصلی رو میگیم. حالا عمرانم نه ممکنه نداشته باشید، ببینید شما کاری نداشته باشید به این که تو اوجش، نه تو اوجش تحریری که توی توسط و بم داره نداره. ببینید به هر حال ما باید یک ضابطه و معیار رو تعریف بکنیم، بعد میگه ما با چیا نزدیکن به این ضابطه، ممکنه نسبی ها نزدیک باشن ممکنه نباشن، تفاوت میکنه. خب بیان سر قسمت آخر جاذبه پرده های مورد استفاده در طبقات مختلف است. ما اینجا دیگه الزامی نداریم که قاری حتما برای اینکه قرائتش رو جذاب بکنه استفاده از پرده های اکتاو دوم یا نزدیک به اکتاو دوم رو حتما تو دستور کار خودش قرار بده، هیچ الزامی نیست. ممکنه یه نفری بیاد این کار خوب انجام بده و از همین توان اجرای پرده های جواب به خوبی استفاده کنه و تأثیر خودش رو بر شنونده بگذاره و در واقع پرداش جاذبه داشته باشه. اما یه نفر دیگه بخواد بیاد همین کار رو انجام بده، به جای اینکه این تأثیر رو بذاره تأثیر منفی میذاره. یعنی شما الان نگاه کنید در مسابقات قبلی چند سال پیش چون همه گفتن بالاترین امتیاز رو توی بخش مقامات مربوط به اجرای جواب بود، یه گلیزه حتما به جواب میزدن قرآن ولو اینکه خراب میشد تلاوتشون، خیلی از این جواب کیفیت نداشت، یعنی جیغ و داد بود، فریاد زدنه بدون کیفیت بود. اما شما نگاه کنید آقای عبدالحکم هیچ وقت از یک و نیم اکتاو پاشو فراتر نمیذاره. علتش چیه؟ علتش اینه که این توان صوت خودش رو میشناسه، میدونه که اگر بیاد تو این محدوده دیگه اون جاذبه که باید داشته باشه نداره. اما همین آقای عبدالحکم یه فرود در قرار حجازش خونده همراه با تحریر فوق العاده این بمش بم زیباییه، که حالا اگر شور برای شما پخش میکنیم حالا تیداش کنم یه ذره طول میکشیم تو فی قرار مکین سوره مؤمنونیشون آدرس میدم بهید گوش بدید جواب دیگه جواب بسته به خود شما داره ممکنه شما نقطه قوت صدای شما در جواب ها باشه و تو این بحث بتونی مانور بده یه نفر هم هست صداش توی پرده های توسط و بم قابل مانور هست الان ما وقتی میگیم جاذبه پرده ها در طبقات مختلف صوت یعنی از شما جواب میتونی بخونی توقع مثلا اون آقایی که نمیتونه بخونه رو نده یا برعکس هر کسی رو در محدود یعنی ما اینجا اومدیم قرائت رو با این به اصطلاح بند بردیم به سمت فنی تر خوندن و اینکه عیب تلاوت کم بشه معایب کم بشه برعکس خب همین رو دارم عرض بکنم میگم نه هر کسی به صدای خودش رفت میگیره ممکنه شما قوت شما در فردای عوض باشه استفاده هم بکنی تأثیر خودت هم بذاری خب مثلا شما تا الفشتی چه جوری صداش بمش تقریبا ضعیفه دیگه ولی توسط به بالاش خوبه یا مثلا فرض بفرمایید که حسان رشتری مثال حسان برعکس یه سری مثل بستونی وقتی میاد رو اوج خراب میکنه اکثر اوجای بستونی جذابیت بماشو نداره بله یا مثلا از بین قرآن مثلی خیلی کم داریم که در هر دو تا امران یه استثنات مثلا هم بم زیبایی داره هم اوجی داره تمام این طبقات مختلف شد جاذبه تلاوتش محفوظ میمونه شهات تقریبا همینجوره شهات هم یه ذره توی اوجاش اگر خوب دقت بکنید تکلف نمیتونه بزنید ولی تنین صداش تأثیرش بهش میشه یعنی تأثیر کمی میذاره روی شنونده پسره من فکر کنم اوجاش یه ذره زیباتر از باباش باشه حالا اینا رو بذاریم به این خاطر میگیم که نه خودش خود به خود بید خود به خود کسی که خب جاذبه کم میشه دیگه کاری نداری نشابه مگر نمیتونه جواب بخونه شما محمد صدیق نشابی 85% 90% تلاوت ها جواب نداری یه سری تلاوت هایی که این میگن اواخر عمرش خونده جواب هم خونده خب پس نشون میداده که ایشون توانش داشته که بخونه ولی نمیخونده اما آیا تلاوت فی تأثیره یعنی تو اون قسمت های توسط فوق‌العاده موثره تأثیرگذاره خوندنش ببینید یه چیز اصل کلی که تو این آیین‌نامه جدید حاکم هست اینه که ما اعمال طریقه به پاری نکنیم تو هیچ کدوم از این بنده نگیم آقا تو حتما باید این کار رو بکنی تا ما به نمره بدیم حتما باید جواب بخونید تا نمره بدیم حتما چهار مقام باید بخونید حتما مقام خوندنه باید قرار جواب باشید اصلا ما سعی کردیم اعمال سلیقه نکنیم تا بتونیم همه صفحا بیاد توی این دایره قرار بگیره و همه ذوق‌ها و سلیقه‌ها بار بر بشه هر کسی بر اساس حس خودش شناخت صدای خودش و پارامترهایی که هست بکنه خب ما تقریبا بحثمون توی این قسمت تموم میشه انشاءالله فردا قسمت اوله حالا پس اگر اجازه بدید یک 5-6 دقیقه 10 دقیقه من سوال نکنید خواهش شرمند چی؟ خب من نرسیدی که هنها این نامه تموم نشده داری میرید که جلو دیگه قسمت به هم بله من قدرت تنظیم مونده الگاه معانی رو هم نگفتم خب الان اگر اجازه بدید ما قدرت تنظیم هم بگیم چند تا مثال تو قدرت تنظیم برای شما پخش کنید کاملا مشخص میشه قدرت تنظیم عبارت هست از این که کسی توان پردازش نغمه رو در حالات مختلف داشته باشه یعنی خوش خوندن ساده خوندن کم انعطاف خوندن عدم تحرک روی درجات و پرده ها مخالف قدرت تنظیمه من الان برای شما چند تا از تلاوت ها رو پخش میکنم خود شما به من بگید که تو اینها به ترتیب 1, 2, 3, 4, 5 چیا قرار میگیرن؟ تو قدرت فهمید چند تا قطعه برای شما فرض میکنید؟ مرسی هم برم گوش بدید. دو تا مقایسه میکنم. این رو مقایسه کنید با این قاضی. اولی قدرت تنظیمش بیشتر یه دومی اینایی که میگن اولی دست بلند کنن. آقا هر کی کش کس میدید فکر نکنید شش نکنید. ببینید یه بار دیگه من میذارم قدرت تنظیم تحرک روی درجات و پرده های مختلف در کمترین سرعت. همین دیگه شما تحرک علل بنا رو دارید مقایسه کنید تحرک سیار. تنرش کار داریم ما داریم بگیم قدرت تنظیم یعنی تحرش روی درجات و فرده ها توی یه نفس دهنی. خب اجازه بدید شما فقط این سیاتا نگوست میتونید چهار ثانیه پنج ثانیه چند درجه شد رفت و اوت درسته علل بنا تر به اصطلاح این تنوع درجات داشت اما سرعتش پایینه یعنی با کندی بیشتر. خب این چی؟ پس سرعت یکی از عوامل تعیین کننده در قدرت تنظیم میان سر یکی درسته همون علل بنا ممکنه زیبایی نغمات رو بیشتر از این بگیره ولی کاری به قدرت تنظیم نداره. نه ببین اینا تعریف داره. این من رو همه شوهرشون هفت دان رو میذارم نه حالا این یکی از عوامل بذاریم ما داریم یک چکی میریم جلو چیزایی دیگه هم هست بیان سره اینو گوش بدیم. ببینیم حول و حول که یه پرده داره کار میکنه این رو مقایسه کنید با این قطعه. این رو همین بود تو قدرت تنظیم عمدن من این دو تا قطعه اتفاق کردم چون هر دو قطعه توی هولوژی یه پرده داره شرط میخوره اما در قیاس این دو تا به اصطلاح قطعه معنی کدوم اینا قدرت تنظیم بیشتری شما؟ آفرین، معلومه که داری کم کم به یک ملاک شد. نه تابلو نیست، خیلی ها ممکنه الان هنوزم تو همین شک داشته باشه. نه الان دارم دو تا مقایسه میکنم، داریم میگیم عبدالباسط نشاری سیار با چی بود و علی البنا؟ نه چرا اون دو تا مشخص شد؟ سیار و علی فعلا نشاری و چیز اومدن تو فینا. حالا میان سر اینه، گوش بدید. سلام، محمد سلام. ببینید شما از اول تا پایان یه خط تازه، یه خط از یه خط عبدالباسط نشاری خیلی دیگه ساده تر و درسته ایدری که بزرگ بزرگ روی کرده مفهومی هم داره، اما از جهت تنظیم ما داریم الان یک شد بارانستمون. بعضی هم توی القای معانی ممکنه مثلا همین آقا بشه اول خواهی نداریم، الان داریم از نظر قدرت پردازش نظمه داریم مقایسه میکنیم. ایشون رو مقایسه کنید با همون عبدالباسطه، ببینید این باز پایین تره. بله، یا تنظیم، قدرت تنظیم میشه، تنظیم یعنی پردازش نظمه. خب حالا ترکیبات هم یه بخشی میشه که اینجا ما نه عبدالفتاح اتفاقا وقتی در ریاض محمد سلام درسته یه سری چیزای خطی مستقیم داره، اما یه دفعه انتقالای خیلی عجیب غریبی هم داره. بله ببینید، استفاده از ترکیب ها یعنی شما یه نفری میاد زنکران میخونه، این که مثلا این زنکران خوندن جاذب هست، زیبا هست، بدی هست که نه تو کجا توجه میشه؟ جاذبه استفاده از ردیف های جذاب و زیبا بدی، ولی به صرف این که یک کسی میاد یه مقام مرکب میخونه نشون دهنده قدرت تنجه میشه، چون مقامات مرکب خوندنشون سخت‌تر از مقاماتی که توی ردیف ساده خونده میشه، چون شما باید سریع الانتقال باشید بتونید جنس دوم رو انتقال بدید. بنابراین استفاده از مقامات مرکب نشون دهنده یکی از آیتما، نشون دهنده قدرت تنظیم بیشتر در یه فرد. حالا چرا بعضی از قرا میرن به این سمت؟ به خاطر اینکه این فضا اگر بخوان قدرت در واقع مقام مرکب نخونن با توجه به خصوصیات صوتیشون ظلم کردن به صدای خودشون، یعنی فضا برایشون کمه. امثال علی محمود، محمد عمران که فوق العاده توش مدلشون و انتقال داره، چون این توان در صدای او هست، بقیه که نرفتن شاید خیلیشون توان، شاید هم برشون نخواستن، ولی برشون هم توانشون نداشتن، چون هر وقت اومد این کار رو بکنه دید که نمیتونه، اومد یک سبک رو انتخاب کرد برای خودش که سبک ساده تری کم انتخاب تری هست. بنابراین در این بخش نمیتونیم حق اونو بخوریم، بگیم حالا چون آقای عبدالواسط یه مقام بین المللی همه دنیا قرائت قرآن و عبدالواسط میشناسن، پس باید همون رو بیاریم بگیم که به محمد عمران هم میدیم یا به حسان هم میدیم. نه این نیست، توی این حالت این بیشتر میگه، ولی ممکنه تاثیر بر مستمع سب که حسان اصولا تاثیر بر مستمع نداشته باشه، کاری نداره، اون در جای خودشه، این در جای خودش چکلیشو میگم زده بی کمه آباد. نه دیگه شما اعراض میکنه الان توی این پنج تا که شنیدید، سلامه، عبدالباسط، منشاوی، بنا، سیار، سهتمون یعنی پایینمون چی میشه؟ بالامون هم چی شد؟ سیار. وسطش هم یه حالا مثلا منشاوی و علی البنا، مثلا منشاوی ها رو ممکنه اینجا یه ذره عبدالباسط قبل از، یعنی بعد از سلامه قرار میگیره. حالا دیگه شما عبدالباسط، الان ما داریم اینا رو به شما نشون میدیم، بله عبدالباسط میشه تو قدرت تنظیم میشه متوسط، سلام میشه ضعیف، بذاری شما باز ما قایسته با هم میکنیم. من میگم معیارها رو شما فرض بگیرید، ما داریم مثال داره شما پس میکنیم، میگیم یک تلاوت کم انعطاف بدون قدرت تنظیم اینه، اینو گوش بدیم، این دیگه تو ذهن شما ببینید مثل اونهایی که دار بودن کچه میگه دم پای کنه کفشون خورده نونه آی 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 ببینید هیچ انعطافی همون نوته تا آخر کار. اتفاقاً قاضی یه خیلی بزرگی بوده، خیلی هم طرفدار داشته، محمد سلامه، نمیدونم نباید از علی محمود بود. اصلا که مبتد هم وقت انسان یکی از حفظاش نباشه اون یه حفظای دیگه تر، مثلا شما میدین آدم های نابینا گوششون قویه، بویاییشون قویه، این هست؟ بله هست، این چه تأثیر داره؟ خب بله دیگه، اگر کسی بتونه این درجات رو انتقال بده یعنی که قدرت تنظیم بیشتر مطابق سرعت اینجا خیلی موثره. یه وقت بگیم یک کسی مثل همین علی البنا که تو نهاوند از غمان شروع کرد اومد به قرار، با کندی این کار انجام بده، یکی با سرعت بیشتر مثل هستان. خب این راجع به قدرت تنظیم، من دیگه بحثی تو این زمینه نمی کنم. حالا یکی دیگر از معیارهای قدرت تنظیم زایش در واقع ملودی های کوچکی هست که روی کلمات اجرا میشه. همثال شهرات و پسرش اینها کسایی هستن که از موتیف های تکراری یعنی یه حالت لحنی دو درجه یا سه درجه و تکرار اون شیلی استفاده میکنن. این هم یکی از تاروسی مثلا اصولا قرآن استان شرقی از این شیره خیلی استفاده میکنن. حالا میذاریم یه چیه برای شما، این هم خوب تو سبک خودش این همون چیزات که دارم میگم. حالا خدا وکیلی زول نیست محمد سلامه همین نمره رو بدید که به شهرات هم میدید، همه چی توش بود نه این خود شهرات توش محموده اجازه بدید نه آره محمود شهر. خب عرض خدمت شما که ما بحثمون تو قدرت تنظیم هم خوشبختانه تمام شد. انشاءالله فردا قسمت اول یه سری مثال هایی برای شما در زمینه القای معانی پخش میکنیم و یه بزار مسئله رو باز میکنیم. تو بخش دوم هم چند تلاوت رو هم ارزیابی میکنیم.